به پادکست برنامه امروز گوش میکنید، هر روز هفته 10 شب به وقت تهران.
از نرمش قهرمانانه تا درس عبرت برای دیگران، علی خامنه‌ای در آستانه تنفیذ منتخب نظام برای دولت رئیسی خطی مشی سیاست خارجی را روشن کرد. راهکار تکراری رهبر جمهوری اسلامی، شعارها تونتر شود تا امتیاز بیشتری گرفته شود. یک دست شدن حاکمیت از سیاست تا اقتصاد، تیم اقتصادی رئیسی با شعارهای درونگرا به دنبال تجمیع قدرت نهادهای زیر نظر خامنه‌ای. مدیریت یک دست مطلوب رهبر جمهوری اسلامی به دنبال اجرای اقتصاد مقاومتی. پیامدهای یک حمله پهپادی، آمریکا، بریتانیا و اسرائیل به صورت مشترک از نقش جمهوری اسلامی و لزوم پاسخی قاطع سخن میگویند. تهران آن را لفاظی خواند و گفت هر اقدامی کنید پاسخ میدهیم. غنی خواستار بسیج ملی برای دفاع از جمهوریت شد. رئیس جمهور افغانستان میگوید تا طالبان در میدان نظامی شکست نخورد، پای میز مذاکرات صلح جدی نخواهد بود. امروز خوش آمدید. دفتر رهبر جمهوری اسلامی فیلمی را منتشر کرد که یکی از جلسه های مجمع تشخیص مصلحت نظام در زمان علی اکبر هاشمی رفسنجانی در حضور علی خامنه ای را نشان می دهد. جلسه ای که البته به صورت ناقص منتشر شده تا نشان دهد رهبر جمهوری اسلامی با استدلال های خود مذاکره با آمریکا را نفی می کند. اما شرح این جلسه در کتاب خاطرات هاشمی رفسنجانی وجود دارد که نشان می دهد برخلاف تمام گفته های رهبر جمهوری اسلامی، این هاشمی بود که استدلال هایش را مطرح کرد و دست آخر بنا به وفاداریش به ولایت فقیه در مقابل آن سکوت می کند. رهبری که هر از چندی می گوید در جزئیات امور دخالتی نمی کند، اما سوی دیگر سکه گاه و بیگاه و سیاستهایش و نگاههایش که هزینه‌ای برای دولت‌ها و البته مردم دارد بدون آنکه هیچ مسئولیتی در قبال آنها بپذیرد. مشتاق پور محسن گزارش می دهد.
استدلال‌هایی دارم. انتشار مهندسی شده فیلم یک دیدار.
با خود ایشون جلسات متعددی صحبت کردم. صدای آقای هاشمی ضبط در شورای عالی امنیت ملی که گفتن فلانی در این زمینه استدلال‌هایی داره که ما جواب اون استدلال‌ها رو نداریم.
اینه دید. در آخرین روز فعالیت دولت 12، سایت رهبر جمهوری اسلامی ویدیویی را با عنوان عبرت آیندگان منتشر کرد. ترکیبی از سخنان تکراری علی خامنه ای علیه مذاکره با آمریکا در سالهای گذشته، با این تفاوت که او این بار برای حرفهای خودش شاهد هم آورد. خامنه ای هاشمی رفسنجانی را یکی از آقایان رؤسای جمهور دوره‌های مختلف معرفی کرد.
گفتم من یه وقت یکی از این آقایان رؤسای جمهور این دوره‌های مختلف با من راجع به این قضیه بحث‌های متعددی می‌کرد در جلسات مختلف. بعد رفته بود تو شورای عالی امنیت ملی، گفت بود فلانی استدلال‌هایی داره که من جوابی براش ندارم.
کسی که در به قدرت رسیدن او نقش برجسته‌ای داشت، اما با همه تبحرش در سیاست قافیه را به خامنه‌ای باخت وقتی در انتخابات ریاست جمهوری سال 92 رد صلاحیت شد. 4 سال پس از انتخابات 88 که در آن رهبر جمهوری اسلامی صراحتاً احمدی نژاد را به او ترجیح داد. حالا 5 سال پس از مرگ هاشمی، خامنه‌ای او و حسن روحانی را سیاستمداران طرفدار مذاکره با آمریکا خواند و با انتشار فیلمی مجادله‌ای بین خود و هاشمی را زنده کرد.
ضررها توش نبود، منافع بود فقط. اونی که آقای روحانی یه جوری 10-15 تا مورد منافع رو ذکر کردن، شما خودتونم یه چند تا اضافه کرده بودید به خط شریف خودتون. بله میدونم.
میتختی شده از بحثی که هاشمی رفسنجانی در کتاب خاطرات خود ادامهش را تا اتمام حجت با خامنه‌ای روایت کرده.
2 ساعت بحث کردیم و به نتیجه نرسیدیم. من گفتم نمیتوانیم حرف دیگری به شما بزنیم و فقط مسئله ما و خداست. بالاخره روز قیامت از من و شما میپرسند چرا این همه ضرر و مشکلات برای نظام و مسلمانان ایجاد شد. اگر اینها را بر عهده میگیرید من دیگر حرفی ندارم. ایشان گفتند بله، جواب خدا با من باشد.
روایت خامنه ای اما با تصاویری از مذاکرات هسته‌ای با سران گروه 5 به اضافه 1 از جمله آمریکا که با مجوز او انجام شد همراه شده. زمانی که کشور تحت تحریم‌های شدید سازمان ملل رفت و او مجبور به نرمش قهرمانانه شد. پس از آن خامنه‌ای بارها تلاش کرد با سخنانی علیه آمریکا خود را از برجام و پیامدهای احتمالیش دور کند.
من چقدر در طول مذاکرات گفتم که اینا بدعهدند.
در ویدیوی منتشر شده در سایت رهبر جمهوری اسلامی، هاشمی و روحانی به عنوان مدافعان مذاکره با غرب معرفی و سرزنش می شوند.
این دلیل رو سیاستمدارای حتی طرفدار ارتباط با آمریکا هم یه جایی تایید کردن،
با استفاده از نقل قولی از وزیر خارجه‌ای که طرفداران دیروز روحانی او را سردار دیپلماسی می‌خواندند، کسی که بعداً فاش کرد وزارت خارجه را تقدیم سپاه قدس پاسداران کرده.
آمریکایی آخر یه اصطلاحی دارن، میگن اون چه که مال منه که مال منه، اون چه که مال توه قابل مذاکره است.
آخرین ضربه برای اطمینان از خاموش شدن صدای تعامل با جهان در درون حاکمیت، وقتی خامنه ای تحقیر روحانی را در آخرین دیدار دولت با خود کافی ندید.
این تجربه است، این تجربه دولت آینده، دولت مردان آینده.
ساعتی پیش از تنفیذ حکم ریاست جمهوری رئیسی، انتشار ویدیوی عبرت آیندگان دو پیام دیگر هم دارد: تأکید آشکار بر تعیین سیاست خارجی در بیت رهبر جمهوری اسلامی، چنان که حتی پیش از آغاز به کار دولت اوست که سیاست نظام با غرب را ترسیم می کند، و پیام دوم اعلام سیاست عدم تعامل با آمریکا و غرب است. او چند روز پیش گفت آمریکا در مذاکرات احیای برجام کوتاه نمی آید، مذاکراتی که تا آغاز به کار دولت رئیسی به تعویق افتاده و مواضع طرفین دست کم تا امروز نشان می دهد توافق در کوتاه مدت در دسترس نیست. بازنشر و چسباندن فیلم های قدیمی و تختی شده، یک شلیک برای شکار سه پرنده، حذف کامل گفتمان مذاکره با آمریکا در درون حاکمیت، تحقیر هاشمی و روحانی و ریل گذاری برای لوکوموتیوران آینده دولت، رفتار حکومتی که در طول 4 دهه رهبرانش صلح را سازش می دانند و جنگ طلبی را مبارزه. مجتبی پور محسن، ایران اینترنشنال.
برای بحث در این مورد اینجا در استودیو همکارم مرتضی کاظمیان همراه من هست و همچنین محمد جواد اکبرین روزنامه‌نگار هم ما رو همراهی میکنن. اگه موافق باشید بحث رو با شما شروع کنم. آقای کاظمیان، پیام این ویدیو برای چی بود؟ اصلا برای چی باید این ویدیو در این مقطع یک روز پیش از تنفیذ حکم ریاست جمهوری به ابراهیم رئیسی منتشر بشه؟
خب واقعا یک اقدامی است برای تحریف واقعیت‌ها در ایران و توجیه نابسامانی‌ها، انداختن مشکلات به گردن بی‌اعتمادی آمریکا و نشون دادن اینکه دولت روحانی خطا کرد و راه اشتباهی رو رفت و دولت‌های دیگه هم این کارو نکنن. اما اجازه بده یک مقدار به عقب برگردیم. یک، این فیلمی که منتشر شد، بیت رهبری به نوعی این رو تنظیم کرد، منتشر کرد، صدا سیما منتشر کرد. اول اینکه یک تحریف در هم خود این فیلم بود، یعنی تلاش کردن نشون بدن که این منطق آقای خامنه‌ای بوده که حتی هاشمی رفسنجانی رو قانع کرده، در حالی که هاشمی رفسنجانی به صراحت میگه که من استدلال ها برای مذاکره با آمریکا گفتم، خامنه ای قانع نشد و در نهایت گفتم که من نگران قیامتم که ما چطور میخوام به این ضرری رو که متوجه مسلمانان و کشور میشه پاسخ بدیم. آقای خامنه ای گفت اون پاسخش با من، پاسخ خدا و آخرت رو من خواهم داد. پس این نبوده که هاشمی پاسخی نداشته باشه. و باز گفتگو از کجا شروع شده بود؟ پیشتر از این بود که در بهار 91 آقای رفسنجانی یک مصاحبه ای کرد، اونجا گفت که من نامه نوشتم به آیت الله خمینی، گفتم 7 تا مسئله مهم، مشکل مهم وجود داره، 7 تا گردنه که باید از اینا عبور کرد، از جمله مذاکره با آمریکا، و این اگر در زمان شما حل و فصل نشه بعدن حل نخواهد شد، و چرا با آمریکا مذاکره نکنیم وقتی داریم با چین و روسیه و دیگران مذاکره میکنیم. این باعث واکنش آقای خامنه شد. از اون به بعد، یعنی از ابتدای دهه 90، بارها تاکید کرد آقای خامنه ای که مشکل آمریکا فقط مسئله انرژی هسته‌ای ایران نیست، برمیگرده به مسئله منطقه‌ای، اگر این رو حل کنیم برمیگرده به مسئله موشکی، این رو حل کنیم به شورای نگهبان و به ولایت فقیه و میخوان جمهوری اسلامی تغییر کنه. این همون جاییه که به تعبیر آقای خامنه‌ای شاید دقیق فهمیده، یعنی این مشکل برمیگرده به ماهیت جمهوری اسلامی، این رویکردیه، این ساختاریه که باید تغییر کنه و چون آقای خامنه‌ای تمایلی نداره برای این تغییر و میخواد این ساختار اقتدارگرا ادامه پیدا کنه، فعالیت‌های موشکیش، فعالیت‌های منطقه‌اش ادامه پیدا کنه و به تعبیر یک نظام ناآرام و بحرانساز در منطقه و جهانه و طبیعتاً میخواد این وضعیت رو کش بده، حالا توپ رو میندازه به زمین امریکا و به اینکه طرف مقابل بی‌اعتماده. جالب اشاره کنم همین امروز آقای روحانی گفت که اسناد هسته ایران رو اسرائیل برد داد به ترامپ و بعد از اون بود که ترامپ از این توافق برجام خارج شد. یعنی همچنان این مسئله فعالیت‌های نظامی هسته‌ای ایران هستش که خطرسازه و آقای خامنه‌ای مایل به پایان دادن به این وضعیت نیست، داره تحمیل میکنه هزینه‌هاشو به مردم ایران.
آقای اکبرین، بعد از این جلسه‌ای که الان فیلمش منتشر میشه، به دستور علی خامنه‌ای صالحی مذاکره میکنه با آمریکا پنهانی، نرمش قهرمانانه، مذاکراتی که به برجام ختم میشه، همین الان مذاکرات وین، اگر قرار بود پس این استدلال آقای خامنه‌ای درست باشه، چرا پس این همه اتفاق افتاد بعدش؟ کی علی خامنه‌ای میخواد مسئولیت حرفای خودش رو بپذیره؟
وقت شما بخیر. تصور میکنم که در آستانه دولت جدید و در میانه شعارهایی که این روزها در اعتراضات میشنویم که خود آقای خامنه ای رو هدف گرفته، این فیلمی که منتشر شده و جریان تبلیغاتی که دفتر رهبری آغاز کرده، حرکتی است برای این که به نوعی اون کارنامه گذشته رو توضیح بده، مواردی که شما اشاره کردید، و اونها رو توجیه کنه زیر عنوان این که به آمریکا نباید اعتماد کرد و ما قبلا این تجربه ها رو داشتیم و نتیجهش هم دیدیم، تا اونجایی که ممکن بود مثلا من اجازه دادم ولی نتیجهش رو دیدیم. اشکال اصلی که وجود داره در این منطق اینه که مبنای مذاکره رو آقای خامنه‌ای اعتماد بین دو طرف میدونه و میگه چون ما به غرب اعتماد نداریم، به آمریکا اعتماد نداریم، پس نمیتونیم مذاکره بکنیم و گذشته هم این رو نشون داده. ببینید، اولا توی تاریخ مذاکرات شما نگاه بکنید، در کدام مذاکره بین دو کشور حتی در اوج جنگ ها و نبرد ها مبنا اعتماد بوده؟ بین ویتنام و آمریکا جنگ شد، در همین پاریس در سال 1973 فرانسه میزبان شد تا دو طرف جنگ با هم دیگه مذاکره کنن، ویتنام با آمریکا اعتماد داشت یا آمریکا به ویتنام اعتماد داشت؟ در پایان جنگ 8 ساله ایران و عراق اینا رفتن با صدام مذاکره کردن، از اینکه دو سال پیشش هم شروع شده بود مقدماتش، اینا به صدام اعتماد داشتن یا صدام به جمهوری اسلامی اعتماد داشت؟ مسئله اصلا اعتماد نیست، مبدأ مذاکره، تعامل، مقصدش هم منافع ملیه، این منفعت هم باید تأمین بشه. هنر مذاکره کننده هم این استش که به ویژه وقتی طرف مقابلش از ثروت و قدرت بیشتری برخورداره، از جایگاه بین المللی ویژه‌ای برخورداره، بتونه منفعت مردمش رو از اون وسط بکشه بیرون. اینو در گذشته توجیه میکردن که مثلا ترامپ باعث شد که مثلا ما اعتماد کرده بودیم ولی ترامپ چون برجام رو به هم زد پس اون مذاکره به هم خورد، در حالی که شخص آقای محمد جواد ظریف اعلام کرد که 20 تا فکت وجود داره از رفتارهای داخل ایران که باعث شد ترامپ از این مذاکره خارج بشه. در نتیجه مسئله اصلا اعتماد نیست و سابقه اینها هم نشون داده که اتفاقا اگر بنای بر التزام به مواد و مفاد مذاکرات باشه، جمهوری اسلامی هم یکی از متهمان جدی شکستن التزاماتش.
ممنونم آقای کاظمیان. الان دولتی داره میاد بر سر کار که دیگه به قول مطلوب حاکمیت جمهوری اسلامی یک دست‌تر از همیشه میشه. آیا این یک دست شدن، این مشکلاتی که علی خامنه‌ای میگه من با هر دولتی داشتم رو مرتفع میکنه؟
خب اول اینکه باید منتظر بود دید ماه عسل خامنه‌ای با رئیسی که پایان پیدا میکنه، همچنان که در رابطه با احمدی نژاد هم این چالش رخ داد. همه رؤسای جمهور با حاکم خودکامه، با رهبر جمهوری اسلامی دچار چالش میشن، چون درگیر مسئله اجرا میشن و این به تعبیر باید منتظرش بود. یه پرسش مهمی است. اما جدای از این، واقعیت اینه که در شرایطی که ایران اقتصادش بحرانی است، آقای خامنه‌ای همه توپاشو گذاشته در سبد ارتباط با چین، رابطه راهبردی با مسکو، و جالبه که ظریف تذکر داد که حتی به نزدیکترین همسایه‌مون هم نمیشه اعتماد کرد. در فایل صوتیش هم بود که چطور پوتین با قاسم سلیمانی گره خورد، چطور منافع ملی ایران رو هدف قرار داد. اما با این فشاری که داره ایجاد میکنه آقای خامنه‌ای و با این صحبت‌ها، به نظر میرسه که داره اعمال فشار میکنه برای امتیازگیری بیشتر از طرف مقابل در مذاکرات بعدی. اما فقط به خاطر کش دادن گفتگوهاست، شاید بتونه یه امتیاز از طرف مقابل بگیره، فقط به خاطر اینکه اقتصاد بحرانی ایران از درآمد نفتی برخوردار شه و نه بیش از این، بتونه حل و فصل کنه به شکل درازمدت رابطه با غرب و به ویژه امریکا رو.
با آقای اکبری، فکر میکنید باز هم ما شاهد این خواهیم بودش که مصلحت نظام بر امر ولی به قول معروف بچربه و تغییراتی رو ببینیم، یا نه این حاکمیت و این صحنه‌ای که میبینیم به سمتی میره که مطلوب شخص خود فقط خامنه‌ای خواهد بود؟
تا زمانی که حکومت به این نتیجه نرسه که به جای اعتماد به طرف مقابل و اصلا اعتماد در مذاکرات به مردم خودش اعتماد بکنه و مردم خودش رو قانع بکنه، هیچ اتفاق مثبتی نخواهد افتاد. و همونطور که شما الان اشاره کردید، ماجرا میره به سمت اینکه دوباره نظر یک نفر تأمین بشه. دولت آقای روحانی هم و دستگاه دیپلماسی که آقای ظریف مجریش بود، اونها هم، من البته قبول ندارم که اینا جنگ زرگری داشتن با آقای خامنه ای، اینا اختلاف جدی داشتن با آقای خامنه ای و با جریانی که آقای خامنه ای رو در واقع داره حمایت میکنه، اما بزرگترین اشتباهشون این بود که در یک نقطه ضعف با آقای خامنه ای مشترک بودن، و اینکه اونها هم به مردم اعتماد نکردن. اگر جریان آقای روحانی هم به مردم اعتماد میکرد و چشم به آقای خامنه ای نداشت و به قدرت و اعتماد مردم احترام میگذاشت، هم در برابر آقای خامنه ای موفق بود، هم در مذاکرات توفیق بیشتری به دست می آورد.
محمد جواد اکبر، این روزنامه‌نگار از پاریس، ممنون از همراهی شما و همچنین همکارم مرتضی کاظمیان که اینجا در استودیو همراه من بودی. اما حسن روحانی با شعار رفع تحریم‌ها اومده دولتش را در حالی تحویل می‌دهد که تحریم‌ها از روز آغاز به کارش بیشتر هم شده است. تلاش‌هایش برای رفع تحریم‌ها به برجامی خط شد که حالا شاید فقط نامی از آن باقی مانده است. اقتصاد و سیاست در ایران از هم پیوندی ناگسستنی دارند، اما علی خامنه‌ای در تمام این سال‌ها خواست بگوید که اقتصاد درونگرا و به تعبیر خودش اقتصاد مقاومتی راه حل پایان بحران‌های متعدد است. حالا دولتی بر سر کار خواهد آمد که در مسیر سیاست خارجی میتواند فرمانبرتر از قبل مقابل رهبر جمهوری اسلامی باشد. نیلوفر پور ابراهیم نگاهی دارد به رویکرد سیاست خارجی دولت ابراهیم رئیسی.
نخبگان 8 سال پیش وقتی حسن روحانی پاستور را تحویل گرفت، گفتگوهای پشت پرده میان ایران و ایالات متحده آنقدر پیشرفت کرده بود که به سرعت شرایط برای آغاز مذاکرات هسته‌ای فراهم شود. حالا مهمترین پرونده روی میز ابراهیم رئیسی چگونگی پیگیری یا انصراف از گفتگوهای احیای برجام است.
سیاست خارجی دولت ما از برجام شروع نمی شود، به برجام هم محدود نخواهد شد، و در مذاکرات هر مذاکره‌ای که منافع ملی در او تضمین شود، این مذاکره حتما مورد حمایت خواهد بود. اما ما وضعیت اقتصادی و شرایط مردم را به این مذاکرات گره نخواهیم زد و اجازه نخواهیم داد به نحوی مذاکره برای مذاکره باشد. در راستای آورده‌ای برای ملت ایران و رفع محدودیت‌ها و تحریم‌ها و راستی آزمایی، ما مسئله ارتباطات رو دنبال خواهیم کرد.
تحریم هایی که گفته می شود در صورت موافقت ایران با انجام گفتگوهای فرابرجامی آمریکا حاضر است لغوشان کند. به نظر می رسد ابراهیم رئیسی زیر میز مذاکرات نخواهد زد، اما او هم همچون دیگر مقام های جمهوری اسلامی می گوید موضوعات فرابرجامی یعنی مسائل منطقه‌ای و موشکی قابل مذاکره نیستند، موضوعاتی غیر قابل چشم پوشی برای غربی ها. رئیس 13 دولت جمهوری اسلامی در دیدارهای مختلف گفته اولویت سیاست خارجیش تعامل و گفتگو با همسایگان ایران در موضوعات و مسائل مهم منطقه خواهد بود. گفتگوها و مذاکرات مستقیم میان ایران و عربستان در جریان است و بسیاری معتقدند نفوذ رئیسی در شورای عالی امنیت ملی به آن سرعت بیشتری خواهد داد. او گفته هیچ مانعی برای بازگشایی سفارت دو کشور وجود ندارد، اما وزیر خارجه عربستان معتقد است سیاست‌های ایران را رهبر جمهوری اسلامی تعیین می‌کند و برای ریاض ملاک عملکرد رئیسی است. خبرهای تایید نشده‌ای از احتمال حضور یک هیئت از عربستان سعودی در مراسم تحلیف ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی منتشر شده. حتی با آب شدن یخ تنش‌ها بین تهران و ریاض همچنان پرونده‌های باز بسیاری میانشان باقی می‌ماند، از یمن و لبنان گرفته تا سوریه، عراق و غزه. عربستان خواستار آن است که فعالیت‌های موشکی و منطقه‌ای ایران در مذاکرات احیای برجام گنجانده شود و می‌گوید بدون مشارکت کشورهای عربی در این گفتگوها امنیت منطقه تضمین نمی‌شود. دولت و وزارت امور خارجه در جمهوری اسلامی نقشی اساسی در تعیین سیاست خارجی و نقش ایران در منطقه ندارند، اما با انتخاب ابراهیم رئیسی حاکمیت سیاسی در تهران حالا یک دست‌تر شده و دست کم در آغاز به کار دولت جدید شاهد درگیری زیادی بین میدان و دیپلماسی نخواهیم بود.
در این دولت معلوم شد که اعتماد به غرب جواب نمیده. مطلقاً نبایستی برنامه‌های داخلی رو به همراهی غرب موکول کرد.
به مشکلات اصلی سیاست خارجی دولت رئیسی باید وضعیت افغانستان و البته بحران‌های خودساخته و غیر قابل پیشبینی جمهوری اسلامی را هم اضافه کرد. نیلوفرپور ابراهیم، ایران اینترنشنال.
ابراهیم رئیسی در کارزارهای انتخاباتی خود برنامه اقتصادی روشنی ارائه نداد و با کلیات تلاش کرد نشان دهد که دولتش به دنبال اولویت قرار دادن برنامه‌های درونگرا برای حل مشکلات است. اما بعد از آنکه در انتخاباتی غیر رقابتی پیروز شد، تیمی 5 نفره را به عنوان سیاستگزاران اقتصادی مشخص کرد. افرادی که سابقه آنها نشان می‌دهد یک دستی در دنیای سیاست جمهوری اسلامی در زمین اقتصاد هم دیده می‌شود. افرادی که هر کدام نمایندگان جریان‌ها و کارترهای مالی زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی هستند. مهدی سپهوند در گزارش خود نگاهی دارد به این سیاست‌ها و افرادی که آن را مدیریت خواهند کرد.
در آستانه معارفه رئیسی به عنوان رئیس جمهور، گمانه‌زنی‌ها در مورد حلقه اقتصادی او حول افراد مشخصی متمرکز است. آنچه در این افراد مشترک است، رابطه آنها با رئیسی در آستان قدس، با سپاه پاسداران و ستاد اجرای فرمان امام است که زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی اداره می‌شود. چینش این افراد در کنار رئیسی، یک دستسازی نظام را در عرصه اقتصادی به دنبال خواهد داشت. فرهاد رهبر گفته می شود مهرچین اصلی کابینه اقتصادی رئیسی است. در آستان قدس مشاور اقتصادی رئیسی بود و البته او را برای ثبت نام در انتخابات همراهی کرد. محمد مخبر معاونت بنیاد مستضعفان را در کارنامه دارد، اما ریاست ستاد اجرای فرمان امام پرحاشیه ترین سمت وی بوده، از آن رو که بنیاد برکت که از زیر مجموعه های این ستاد است در ماه‌های گذشته به بازیگر اصلی بازار واکسن کرونا بدل شده. رضا فاطمی امین، او هم از آستان قدس می آید، جایی که مدیر عامل سازمان اقتصادی و سپس قائم مقام بود. فاطمی امین دیدگاه خود در مورد آستان قدس را این گونه توصیف کرده:
سازمان اقتصادی قدس اعتبار و دارایی‌های نامشهود عظیمی دارد و با بهره‌مندی از این منابع باید کارکردهای فراتر از کسب و کارهای معمول داشته باشد. تعالی نظام اقتصادی در راستای اقتصاد اسلامی باید از مأموریت‌های این سازمان باشد.
مهدی دوستی، مجری پروژه پالایشگاه ستاره خلیج فارس و معاون هلدینگ نفت و گاز قرارگاه خاتم، بازوی عمرانی سپاه پاسداران است. در حوزه صادرات نفت، نگاه به شرق را دنبال می‌کند. مسعود میرکاظمی، در دوره احمدی نژاد وزیر بازرگانی و همچنین وزیر نفت بود. در دوره او برای اینکه چینی ها کم هزینه تر حفاری چاهای نفت را انجام دهند، بخش بزرگی از تالاب هورالعظیم را خشکاندند. حجت عبدالملکی، استاد دانشگاه امام صادق، بازوی آموزشی جمهوری اسلامی است و مخالف نگاه به غرب. صحبت های او گاه نشان دهنده دیدگاه های متفاوت از دید عمومی جامعه است.
صنایع کرونا دوست هم نسبتاً رشد خوبی داشته. یکی از موانع اساسی مقابل پیشرفت تولید در کشور سازمان غذا و داروه. من اگر رئیس جمهور باشم واقعا میگم تا اطلاع ثانوی سازمان غذا و دارو تعطیل.
او عضویت در هیئت مدیره صندوق بیمه اجتماعی روستایان و عشایر کشور را هم در کارنامه دارد که سهامدار شرکت‌های حکومتی از جمله سرمایه‌گذاری قدیر، گروه دارویی سبحان و البرز دارو بوده است. آنچه از مجموعه افراد اقتصادی پیرامون رئیسی استنباط می‌شود، حرکت به سوی یک دست کردن بازیگران این بخش در کنار سیستم یکپارچه سیاسی است، در راستای بیانیه گام دوم انقلاب برای رفع چالش درونی یا به اصطلاح ضعف‌های مدیریتی.
عملکردهای ضعیف اقتصاد کشور را از بیرون و درون دچار چالش ساخته است. چالش درونی عبارت از عیوب ساختاری و ضعف‌های مدیریتی است.
مهدی سپهوند، ایران اینترنشنال.
نجات بهرامی، تحلیلگر سیاسی از استانبول همراه ما هستند. آقای بهرامی، خوش آمدید. این یک دست شدن از سیاست تا اقتصاد با چهره‌هایی که الان خب در این گزارش دیدیم برخی از اونها رو، هفته آینده فارغ از اینکه چه سمتی خواهند گرفت، چه معنی خواهد داشت؟
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و بینندگان عزیزتون. عرض شود که این یک دست سازی ممکنه در کوتاه مدت تبعات نسبتاً خوب و مهمی رو به نفع دولت رئیسی داشته باشه، نه به نفع اقتصاد، یعنی به کلیت اقتصاد و اون تأثیرات محسوسی که مردم بتونن لمس کنن. به این شکل که بخشی از پتانسیل این نهادهای اقتصادی زیرمجموعه رهبری رو مثل بنیاد برکت، مثل همین ستاد اجرایی فرمان امام و دیگر نهادها رو به نفع دولتی که فکر میکنن از نظر سیاسی هم راستا با اونا هست آزاد کنن، بخشی از این توان و پتانسیل رو که در کوتاه مدت از منظر افکار عمومی یک تحول و یک تغییری رو مثلا به نمایش گذاشته باشن. از طرفی اینها تا حدی هم روی چهره امنیتی و قضایی آقای رئیسی و بحث مفاسد اقتصادی حساب ویژه باز کردن که بتونه از اون منظر هم بخشی از ناراضیان رو یک رضایت نسبی براشون حاصل بشه، در حالی که ما میدونیم هر دوی این موارد موارد کاملا کوتاه مدت و کم اثری هستن و با توجه به مشکلات عمیق اقتصادی که الان ما تو ایران شاهدش هستیم نمیتونه در بلند مدت حتی به مدت چند ماه اون هدفی رو که آقایون از ترسیم همچین صحنه‌ای دنبالش هستن اونا رو محقق کنه.
آقای بهرامی، سالهاست علی خامنه‌ای روی کلیدواژه اقتصاد مقاومتی داره تاکید میکنه، دولتی داره سر کار میاد که احتمالاً با سیاست‌های درونگراش به سمت اون میره. اجرای این سیاست‌ها چه تبعاتی میتونه داشته باشه؟
خب اقتصاد مقاومتی واقعیتش از اول هم هیچ به قول معروف یک عنوانی هست که تعریف مشخص و روشنی در علم اقتصاد نداره و هیچ اقتصاددانی همچین مسئله‌ای رو تایید نمی‌کنه. از اون طرف ما می‌بینیم که این اقتصاد مقاومتی بهانه‌ای شده برای میدان دادن به نهادهای اقتصادی که اولا شفاف نیستن، دوما اینا خصلت غیر رقابتی و غیر نرمالی دارن و سوما به شکل گسترده‌ای از رانت‌های حکومتی بهره‌مندن این نهادها. حالا آقای رئیسی اومده همون نهادها رو و مسئولین و صحنه‌گردانان همان نهادها رو میخواد بیاره و به عنوان متصدیان اقتصاد کل کشور در کنار خودش داشته باشه که طبیعتاً نتیجه‌ای جز همون نتایجی که در اون نهادها مشاهده هستیم به دنبال نمیاره و این نتیجه‌ای هستش که تا حد زیادی کلیت نظام تصمیم گرفته بود که دولت رو به خاطر تفاوت گرایش و به خاطر اینکه افکار عمومی رو آروم آروم برای از حیز انتفاع ساقط کردن نهادهای انتخابی مثل دولت آماده کنه، به این نهادها جولان، یعنی مانور جولان داد، مانور تحرک خیلی زیادی داد، بودجه های کلان در اختیارشون قرار گرفت و حالا میاد که در ساختار دولت مجدداً اینها ادغام بشن و اون پتانسیل و توان و بودجهشون رو در اختیار آقای رئیسی قرار بدن. منتها همونطوری که عرض کردم انقدر مشکلات، مخصوصا حالا من اگه بخوام اشاره کنم برنامه، زمان برنامه شاید اجازه نده، 400 هزار میلیارد تومان کسری بودجه که فقط امسال شاهدش هستیم، تورم 45% و مابقی مسائل، چشمانداز کاملا مبهمی که در مورد برجام و قوانینی مثل FATF ما شاهدش هستیم، همه اینها رو کنار هم بذاریم به این نتیجه می‌رسیم که تمام این تجمیع قوایی که نهادهای غیر انتخابی و دولت به ظاهر انتخابی آقای رئیسی دنبالش هستن، شاید عمری بیشتر از 2-3 ماه نداشته باشه و بعد از اون همون مشکلات سابق دوباره چهره خودشون رو نشون میدن و باز هم به نظر من شاهد اختلاف رئیس دستگاه اجرایی، با اینکه خیلی نزدیک به آقای خامنه‌ای، باز هم شاید اختلاف رئیس دستگاه اجرایی با رهبر جمهوری اسلامی خواهیم بود.
نجات بهرامی، ممنون از اینکه با ما همراه کردید. بعد از هدف قرار گرفتن کشتی مرسر استریت در دریای عمان، از ابتدا اسرائیل انگشت اتهام را به سوی جمهوری اسلامی ایران گرفت و بعد از اینکه گفت اسناد این اتهام را در اختیار بریتانیا و آمریکا قرار داده، این دو کشور تایید کردند که ایران در این حمله نقش داشته است. شبکه CNN به نقل از یک مقام امنیتی آمریکا میگوید این حمله ساعتی پیش از در واقع یک حمله ناموفق پهپادی دیگر انجام شده بود و در نیویورک تایمز هم گفته شده که چندین حمله پهپادی هدایت شونده از سوی ایران صورت گرفته. هر سه کشور گفتند که ایران باید با عواقب این حمله مواجه شود، ولی هنوز مشخص نیست که پاسخ احتمالی چگونه خواهد بود. همکارانم بهار خدابنده از مقابل وزارت خارجه بریتانیا در لندن، سمیرا قرایی همکارم از دفتر ایران اینترنشنال در واشنگتن و بابک اسحاقی از تل آویو با من همراه هستند تا در این مورد بیشتر صحبت کنیم. بهار، بوریس جانسون ساعتی پیش هم یه واکنش نشون داد و این گفتش که باید با تبعات این روبرو شه. بیشتر بشنویم از واکنش بریتانیا از زبان تو.
درسته کامیار، بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا آخرین نفر هست در لیست مقامات بریتانیایی که به این حمله واکنش نشون دادن. گفته این حمله یک حمله ظالمانه بوده و ایران باید تبعات اون رو باهاش روبرو بشه. همزمان امروز سفیر ایران در بریتانیا محسن بهاروند به وزارت خارجه این کشور فراخونده شده از سوی معاون وزیر امور خارجه در امور خاورمیانه جیمز کلورلی. خواسته شده که جیمز کلورلی در قام خودش گفته ایران هرچه سریعتر باید از حملات این چنینی که امنیت بین المللی رو به خطر میندازه دست برداره و اونها رو خاتمه بده. نکته جالب اینجاست که بهاروند سفیر تازه ایران در بریتانیا است، کمتر از یک ماه هستش که فعالیت خودش رو در این کشور آغاز کرده و حالا میبینیم که در یکی از اولین پروژه هاش حالا باید پاسخگوی یک حمله این چنینی باشه. نکته جالب توجه دیگه فشاری هست که در بریتانیا به دولت بوریس جانسون داره میاد برای این که واکنش قوی تری نسبت به اعمال ایران در واقع نشون بده. به عنوان مثال لیسا نانسی نماینده حزب کارگر در پارلمان، نماینده حزب اپوزیسیون، از وزیر امور خارجه بریتانیا خواسته که به رئیسی ابراهیم رئیسی، یعنی رئیس جمهور تازه ایران، بفهمونه که گرفتن جان در واقع شهروندان بریتانیایی کمبها نیست و بهای سنگینی برای ایران خواهد داشت. روزنامه تلگراف هم که یک روزنامه محافظه‌کار هست، امروز در مقاله اینطور می نویسه که به ایران دیگه نمیشه گفت که فقط یک کشور خرابکار در منطقه خاورمیانه است. ایران به یک تهدید بین المللی تبدیل شده و در نتیجه دولت بریتانیا تنها با دادن بیانیه و در واقع محکوم کردن حملات ایران دیگه کافی نیست که واکنش نشون بده به اقداماتی که ایران اخیراً انجام داده.
ممنونم از تو بابک. از همون لحظه اول نخست وزیر، وزیر خارجه، وزیر دفاع و مقامات اسرائیل واکنش نشون دادن و گفتن پاسخ خواهیم داد. بیشتر بشنویم از تو واکنش اسرائیلی‌ها رو.
در دو سه روز گذشته اسرائیل تلاش کرد که این واقعه را از چهارچوب نزاع بین اسرائیل و ایران بیرون بیاره و اون را به یک مسئله جهانی و بین المللی تبدیل بکنه و در این را تا حدودی هم موفق بوده. اسرائیل تلاش خواهد کرد که واقعه حمله به کشتی را حتی به شورای امنیت بکشونه و سخنان بوریس جانسون همچنین وزرای خارجه ایالات متحده و انگلیس هم نشان دهنده این موضوع است. اما آنچه که من امشب برای اولین بار خواهم گفت این هستش که یک منبع خبری نزدیک به مقامات امنیتی در اسرائیل به من گفت که اسرائیل به طور جدی واکنش نظامی را در این رابطه بررسی میکنه و در هفته ها و روزها و حتی ساعت آینده اسرائیل دست به واکنش، البته یک واکنش محدود، خواهد زد. دقایقی پیش بنی گانس وزیر امنیت اسرائیل گفتش که اسرائیل باید به فوریت در این رابطه واکنش نشون بده. باید بگوییم که کامیار امروز تمرین های ارتش اسرائیل در مرز با لبنان هم آغاز شد. حال این ممکنه یک اتفاق باشه و یا نه، این امکان وجود داره که اسرائیل از نگرانی از واکنش پس از واکنش اسرائیل که ممکن استش از طریق حزب الله لبنان انجام بشه خودش را آماده بکنه. در اسرائیل گفته میشه که ایران این امکان را که واکنشی بین المللی و جدی به وجود بیاد در نظر نگرفته بود، اما با کشته شدن دو فرد رومانی و انگلیسی وضعیت برای ایران بسیار امروز پیچیده است.
ممنونم از تو سمیراب. آنتونی بلینکن هم بعد از مذاکراتی که با وزیر خارجه اسرائیل داشت تایید کرد که ایران نقش داره و واکنش نشون داد. بشنویم از تو واکنش ها و نظراتی که دولت آمریکا داره در این مورد.
کامیار، در همین ابتدا اشاره کنم که اینجا اندکی بعد از ساعت 2 بعد از ظهر به وقت محلی است و کنفرانس های خبری نهادهای مختلف دولتی در حال شروع شدن هست. تا حدود چند دقیقه پیش که من منتظر صحبت های جن ساکی سخنگوی آقای بایدن بودم، ایشون هنوز به جلسه کنفرانس نیامده بودند. روزنامه‌نگاران منتظر هستند، شاید الان شروع شده باشه و حتما خانم ساکی انتظار میره که در رابطه با اقدامات دولت بایدن و دادن اون محکومیتی که آقای بلینکن روز یکشنبه انجام داد صحبت بکنه. بعد از خانم ساکی کنفرانس خبری امور خارجه رو خواهیم داشت و بعد از اون هم کنفرانس پنتاگون خواهد بود و انتظار میره که در این کنفرانس ها که امروز برگزار میشه اشاره بشه به اینکه آمریکا چه اقدامات بیشتری انجام خواهد داد. اقدامات بیشتر از این جهت که آقای بلینکن در بیانیه خودش که محکوم کرد حمله به تانکر مرسر استریت گفته بود که با متحدان خودش در حال رایزنی هست که پاسو در خور بده. آقای بلینکن همونطور که شما هم اشاره کردید ساعتی بعد از اینکه آقای راب دومینیک راب بیانیه خودش رو صادر کرد، آقای بلینکن هم بیانیه داد و در اقدامی بی سابقه مشخصا و علنا انگشت اتهام رو به سوی ایران گرفت و اعلام کرد که آمریکا اطلاعات کافی داره تا به شکل مطمئن بتونه بگه که ایران پشت این حمله بوده. در رسانه ها بحث بر سر این هست که اتفاقی که رخ داده چطور میتونه بر مذاکرات وین تأثیر بگذاره و آیا آمریکا حاضر هست که برای حمایت و پشتیبانی از بریتانیا که یک شهروند خودش رو پیرو اقدام جمهوری اسلامی ایران از دست داده بخواد به مذاکرات وین رو با دیده تردید نگاه بکنه یا از اون خواستی که در این ماها داشته که بتونه سرانجام به برجام برگرده از اون بگذره یا نه و اینکه این حملهش تأثیری بر اون مذاکره خواهد گذاشت. اینها بحثایی است که در حال حاضر در رسانه‌های آمریکا داغ است.
ممنونم از شما و همکارانم سمیرا قرایی، بابک اساقی و بهار خدابنده که ما را همراهی کردیم. رئیس جمهور افغانستان در حالی که طالبان همچنان به دنبال تصرف بخش‌های بیشتری از خاک این کشور است، ادبیاتی متفاوت را در نشست فوق‌العاده شورای ملی افغانستان به کار گرفت. او میگوید یا طالبان زانو به زانو پای میز مذاکره به صلح می‌رسد یا زانوی آنها در میدان جنگ شکسته خواهد شد. محمد اشرف غنی بر ضرورت یک بسیج ملی برای حمایت از جمهوریت و نظامیان افغانستان تاکید کرد، چرا که باور دارد تا زمانی که طالبان در میدان جنگ شکست نخورد به جنبال میز مذاکره برای رسیدن به صلح نخواهد بود. امان فرهنگ همکارم از کابل گزارش میدهد.
بنمایندگی کل قوای امنیتی و دفاعی
میگویند برای سربازان در سنگر و برای بقا ایستادن. نظامیان خط نخست نبرد را اینجا از خانه ملت تشویق میکنند. نشست فوق‌العاده مجلس نمایندگان و مجلس سنا به خواست رئیس جمهوری برگزار شده است. رئیس جمهوری ظاهراً اینجا حرف آخرش را می‌زند. او میگوید با وجود تلاش حکومت به این نتیجه رسیده که طالبان حاضر به صلح نیست. هشدارش با طالبان این است:
در مقابل هیچ نیروی ویرانگر زانو نمیزنم، یا در میز واقعی مذاکره زانو به زانو میشینیم یا در میدان جنگ زانوهایشان را میشکنیم.
محمد اشرف‌غنی میگوید بر اساس برنامه‌اش در 6 ماه مسیر جنگ تغییر خواهد کرد. او میگوید به طالبان مشروعیت داده شده و دولت و مردم افغانستان مورد هجوم تبلیغاتی داخلی و بیرونی قرار گرفته است.
پیش‌بینی تمام خطرات و فرصت هاستیم و نیروهای دفاعی و امنیتی شما این قابلیت را دوباره پیدا کردند و انشالله تعالی روز بر روز قوی تر خواهند شد تا در 6 ماه آینده به حالت استقرار برسند و بعد از آن دوباره به حالت مطلوب برگردند.
از همه می‌خواهد که گذشته را کنار بگذارد و برای بقا و رفاه کشور در یک بسیج ملی در برابر طالبان استاد شوند.
رابطه رئیس جمهور غنی از آغاز حکومتش با مجلس نمایندگان چندان خوب نبود، اما افزایش حملات طالبان و وضعیت نابسامان کشور سبب شد که رئیس جمهوری فراخوان نشست فوق‌العاده بدهد و از شورای ملی بخواهد که از نظام جمهوری و نیروهای امنیتی افغانستان اعلام پشتیبانی کند.
شورای ملی هم به این خواست رئیس جمهوری لبیک گفت. هر دو مجلس در اعلامیه مشترک پشتیبانی خود از نظام جمهوری، نظامیان کشور و بسیج مردمی را اعلام کردند.
ما در حالی که از فرزندان صدیق کشور، مدافعین راستین نیروهای دفاعی و امنیتی خیش حمایت و پشتیبانی میکنیم، برای تمام قهرمانان که در راه دفاع از وطن و تامین امنیت شهید شدند درود میفرستیم.
نزدیک به 1 سال است که نمایندگان دولت و طالبان رو در رو در میز گفتگو حضور دارند. اما این گفتگو تاکنون هیچ پیشرفتی نداشته است. طالبان در کنار سقوط حدود 200 ولسوالی اکنون حمله های خیش را بر چند شهر مهم افغانستان شدت داده است. هرات، هلمند، تخار و قندهار این روزها گواهی کم پیشینه ترین جنگ در 20 سال اخیر است. امان فرهنگ، ایران اینترنشنال، کابل.
این بود امروز. تا روزی دیگر و امروزی دیگر، بدرود.